السلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى السيدين الطاهرين والمعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فكلوا من رزقه وإليه النشور. يا أرض مستخدم يا آيات السيرة المباركة ملكة و إن مطالب شروع شد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إجمال خلاصة إينا زمان همه کار خلقت که دست خداوند متعال است، دست یک خدای عدیم حکیم مدبر است، علیم حکیم قادر توانای علی الاطلاق، و بنابراین در همه اونها حکمت و غایت و هدف نهفته است. بالخصوص مسئله مرگ و زندگی انسانها را که این یک امر بیهوده و باطل و پوچی نیست اونجا مطرح فرمود که الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عمل. اینها را قبلا گفته این دیگه به تشریح نمی پردازیم، همین قدر عرض می کنیم که به این آیات اینجا بره. بعد مسئله این که خلقت مرگ و زندگی برای چنین آزمایشی هست، آزمایش احسن العمل به بیانی که قبلا گفتیم، خود به خود ایجاب می کند که وحی و نبوتی باشد برای راهنمایی همین احسن العمل. یعنی انبیا آمدند برای اینکه انسان را کمک بدهند و اعانت کنند که راهی را تو خودش به عنوان یک آزمون که این لازمه نوع خلقت انسان هست، برای این که به عنوان یک آزمون کارش را انجام بدهد، از این جهت هست که مسئله نبوت هست و هدایت هست و راهنمایی هست و تبشیر هست و انذار. ترتیب اثر دادن به این راهنمایی ها و ترتیب اثر ندادن به این راهنمایی ها که سرنوشت انسان را تعیین می کند. بعد در آیات قبل از این آیات وضع مردمی را که سرنوشتشون عذاب هست وضع اونها را ذکر فرمود و حتی مکالمه‌ای که میان اونها و خزنه جهنم رخ می‌دهد اون را هم برای عبرت آموزی نقل فرمود که کل ما الغی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. آیا نذیر و منذر و اعلام خطر کننده کسی که چنین پایانی را اعلام خطر کرده باشد نیامده بود برای شما؟ گفتن چرا آمده بود؟ ولی ما اونها را تکذیب کردیم و نسبت دروغ دادیم. بعد خودشون گفتن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر اون روز سخن اونها را شنیده بودیم و اگر یا اگر در اون روز فکر کرده بودیم و تعقل کرده بودیم و به عقل خودمون ترتیب اثر می دادیم، به فرمان عقل خودمون ترتیب اثر می دادیم، امروز چنین سرنوشتی نداشتیم. خب اینها مربوط با آیات گذشته بود. حالا گفتیم که با اون فلسفه خلقت که قرآن ذکر فرمود، سرنوشت نهایی انسان را ترتیب اثر دادنها به اون تبشیر و انذارها و ترتیب اثر ندادنها تعیین می کند. این قسمت مربوط به گروهی است که ترتیب اثر ندادند و بلکه ترتیب اثر ضد دادند و تصویر کردند. حالا نقطه مقابل و اما اونها که به خدا ایمان آوردند و قهرن به عدل الهی ایمان آوردن، به حساب و کتاب ایمان آوردن، لازمه ایمان به ذات الهی، ایمان به عدل الهی و ایمان به حساب و کتاب الهی و لازمه همه اینها خشیت پروردگار است، خوف پروردگار است. لازمه چنین ایمانی خوف پروردگار است. دیگه هم عرض کردیم که معنی خوف پروردگار یکی معناش هیبت پروردگار یعنی درک عظمت پروردگار است، یک معنا. یک معنی دیگر از خوف پروردگار یعنی خوف از عدالت پروردگار. چون این مسئله خیلی وقتا مطرح می شود، خوف خدا یعنی که مگر خدا یک شیء مخوف است که باید از این ترتیب خدا را که می گویند یک شیء محبوب است و نه تنها یک شیء محبوب است که این تعبیر کوتاه و قاصر است، او یگانه ذاتی هست که شایسته محبوبیت هست. مگه خود قرآن نمی فرماید که بگید این مردم اگر فرزندانتون، همسرانتون، پدرانتون، برادرانتون، فامیلتون، خانه و مسکنتون، کسب و کارتون، اینها براتون عزیزتر و محبوبتر از خدا و پیامبر باشد، پس برید کنار. خدا برای انسان از هر محبوبی باید محبوبتر باشد. پس این چجوری؟ آیا خدا یک ذات جمیل دوست داشتنی یا یک ذات قهار جبار ترسیدنی؟ خدا یکی از این دوتا. هم از خدا خائف بودن و هم محب بودن و به او امیدوار بودن چی دیدیم؟ گفته دیدیم که اون که به ذات الهی مربوط می شود محبوبیت است و اون که به انسان مربوط می شود منشأ خوف و خشیت است. از خدا ترسیدن تعال او عزب الله، خدا یه ذات که گذابکاری اینجوری که انسان مثلا از یک آدم جبار دیکتاتور مثلا می ترسد که چشمش به آدم بیفتد، یه بهانه علکی بگیرد، بعد مثلا دستور کتک زدن مثلا یا اعدام کردن بده هست. محالش نیستی. از خدا ترسیدن یعنی از عدل الهی ترسیدن، از عدالت، از همین صفت کمالش باید ترسید. مگه عدل ترسیدنیست؟ از عدلم باید ترسید؟ نه، هر آدم نیکوکاری عاشق عدل است. آدم بدکار از عدالت میترسد. پس ترسیدن از عدالت به معنی ترسیدن از عمل خود است. اگر ما میترسیم از عدالت الهی، یعنی نگران این هستیم که خلافی مرتکب بشیم، وقتی خلافی مرتکب بشیم عدل الهی ما را اخذ خواهد کرد. یا من لا یخاف الا عدله ولا یرجا الا فضله. پس لازمه تبشیر و انذار انبیا که همه تبشیر و انذارها بر اساس عدل الهی و بر اساس فضل الهی برای اهل ایمان ایجاد خشیت می کند و همین دو معنایی که عرض کردم. ان الذين يخشون ربهم بالغیب، آنون که از پروردگار خود را به غیب و در غیب خشیت دارند. مقصود این است که خشیت پروردگار خودشون رو دارن. کلمه دل غیب اینجا چه محلی از اعراب دارد؟ کلمه دل غیب ممکن است صفت رب باشد، یعنی آنون که پروردگارشون را، اون پروردگاری که غیب و در غیب است، یعنی پروردگاری که اون پروردگار محسوس نیست، با چشم سر او را نمی شود دید ولی با چشم دل و عقل می شود او را شناخت و به او ایمان آورد. بعضی از مفسرین هم کلمه دل غیب را به جانشین به اصطلاح یک مفعول مطلق دانستند. اونی دلیشه ان الذين يخشون ربهم خشيه بالغيب، آنون که از پروردگار خودشون میترسن، ترسیدنی که این ترسیدن در غیب است، یعنی در حالی که خدا در جلوی چشمشون نمیبینند و خداوند محسوس نیست، معذارک از خدای خود میترسن. این در واقع این الذین یخشون ربهم بالغیب متضمن دو جمله است. آنون که به خدا که خدا در غیب است ایمان به غیب دارن، الذین یؤمنون بالغیب، و چون ایمان به غیب دارن خشیت از خدای غیب هم دارن. لهم مغفرت و اجر کبیر، برای اینها دو چیز است، دو امر مثبت و منفی. مغفرت آمرزش، انسان هر چه باشد در هر مقامی باشد، در اون مقام باز دچار نوعی لغزش، نوعی کدورت می شود، نیاز به پاک کردن و تنظیر دارد. احدی نیست که از مغفرت خدا بی نیاز باشد، حتی پیغمبر. در ذیل آیه سوره انعام که می فرماید من یصرف عن یوم اذن فقد رحمه، که خلاصش اینه هر کسی که به هر مقامی می رسد به فضل الهی در نهایت امر. پیغمبر فرمود و من و حتی خود من، یعنی هیچ که از خدا طلبکار نمیشه. اگر پای مناقشه در حساب باشد، نقاط در حساب باشد، اگر پای عدالت بخواد باشد و حساب کشی، یعنی تنها مسئله حساب کشی، خدا تو یکی من یکی، میخوام ببینم تو از من طلبکاری یا من از تو. پیغمبر فرمود که چون انسان هر چه داره از خدا داره، اگه بگه تمام عبادتهای من شکر یکی از نعمتهای خداست، همون هم نشده، تو چه برسه باقی دیگر. این است که هر مؤمنی در درجه اول نیاز به مغفرت دارد، آمرزش، پاک کردن، آلودگی های او را صرف نظر کردن از لغزش ها، از خطاها، از گناهان، از تیرگی ها، این جنبه منفی قضیه است. و بعد هم اجر کبیر و مزد بسیار زیاد. الان یاد مقتدر ایبا نداره از بکنم، این تقریبه یه هفته پیش درستی بود در قوم، یکی از دوستان ما که از اهل علم هست گفت یک جریان خیلی عجیبی، و اون جریان این است که یک مثال از این آقایون قومی ها را نقل میکرد، یک جوان قومی را، گفت که گفته بود من مرحوم آقای میرزعلی محدث زاده پسر مرحوم آقای هشتخبات قومی که پارسال فوت کرد چند ماه پیش، و من با این مرد آشنا بودم، بسیار بسیار مرد صالح و صادق و با ایمانی بود که خودم حالا از این داستانها دارم، یعنی واقعا چیزی از روح پدرش مرحوم هاشم‌عباس در این مرد بود. و یه عجایبی داشت این در روابطش با پدرش بعد از مردن و راهنمایی هایی که این پدر این را بعد از مردن میکرد که داستانها به خود من آسه بدن. گفت من اون آقای زرگی را همین در 23 تو خواب دیدم. از این پرسیدم که فهمیدم که تو خواب متوجه شدم که این فوت کرده. گفت از این پرسیدم که مثلا وضع چطوره، حال چطوره؟ گفت خوب الحمدلله خوب، ولی یه جمله را گفت. گفت امان از نقاش در حساب. این بابا بازاری بوده این عزیز این را گفت. از من این معنی این کلمه رو نفهمیده بود، ولی وقتی از انسان معنی کلمه رو قبلا میدونه، یا از این معنی این جمله رو که در خواب بهش گفته بودن نفهمیده بود که بعد در دیداری آمده پسید آقا نقاش در حساب یعنی چی؟ بگوی امان از نقاش در حساب، یعنی حساب رو دقیق رسیدن، یک حسابهایی را دقیق انسان میرسن که آدم خودش نمیدونه، آدم یعنی توجه ندارد و خودش خیال میکنه که یک انبار عمل صالح ما داریم داریم فرستادیم بهده یک کار ما درسته. نمیدونه وقتی که تفتیش بشود و نقاش بشود همه اینها مثل کالایی که این کالا را مثلا بیت زده باشه، سن زده باشه، چی زده باشه. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در همون مرض فوت شد، عده‌ای از اطرافیانشون هم بودن، گفتن خیلی هم چیز حالت غمناک به خود گرفته بود و بعد گفت که رفتیم و عملی انجام نداد، رفتیم و دست خالی رفت. یکی از اون اصحاب اونجا گفته بود آقا شما یه حرف رو میزنید، شما دیگه چرا، شما الحمدلله کسی هستید خوزه میگر احیا کردید، شما چقدر مسجد ساختید، چقدر مدرسه ساختید، چنین کردید، چنین کردید، چنین کردید، چنین کردید. بعد به همه اینا رو گفت، ایشان حرفی نزد جز یک جمله که در حدیث هست، فرمود که خلص العمل فإن الناقد بصير بصير، و عمل رو خالص بکن، نقد کن، این نقاش، این مناقش، این قد دقیق و بینا، خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. حالا این است که عهدی و چه اشتباه بزرگ است که انسان چنین توهمی در خیالش پیدا بشود و بگوید به این که من از مغفرت خدای متعال بی نیازم، ما که کار بدی نکردیم که بخواد ما رو بیامرزد، حالا طلبامون رو مخواد ازش وصول بکنیم، طلبامون فقط بکنیم و سیل بکنیم. این احمقانه ترین حرفی یک بنده در مسائل الهی و در رابطه اش با پروردگار بگوید. فرمود برای اینها مغفرت است، مغفرتون دلالت بر تجلی، مغفرتی نوعی مغفرت، شستشوی پاک کردنی که اثری خدا دیگه باقی نمیگذارد به لطف خدا و اجر بده. خب اینها دنبال همون مسئله انذار است و بعد مسئله انذار گفتیم دنبال مسئله الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا فلسفه خلقت است و او باز به دنبال تبارک الذی بیده الملک است و مسئله انذار و نذیرها و ترکیب اثر دادنها و ندادنها. و اسروا قولکم اوجهروا به انه علیم بذات الصدور لیبلوکم ایکم احسن عملا از نظر احسن العمل حسن عمل مورد آزمایش قرار بگیرید. یکی از لوازمش این معرفت است که انسان علم داشته باشد که از ذات پروردگار هیچ چیزی، هیچ ذره‌ای، هیچ حرکتی، هیچ جنبشی در ظاهر، در باطن، در هر جا، در حوزه وجود انسان، در خارج از حوزه وجود انسان از خدای متعال مخفی نمی‌ماند. و اسروا قولکم اوجهروا به، سخن خودتون را سرش بکنید یا علن. این سر و علن برای بشرها متفاوته. من یه حرفی رو به صورت سری به شما بگم قهران از دیگران مخفی میمونم، یا علمی در این جلسه اگر بگم نه بر همه آشکار میشود. این یک امریست که نسبت به انسانها متفاوت هست، نسبت به ذات حق دور و نزدیک علی طبیعه، سر و علن علی طبیعه، جهر و اخفاف علی طبیعه، ظاهر و باطن علی سویه، همه علی سویه. و اسروا قولکم اوجهروا به، پنهان کنید سخن خود را یا آشکار کنید. یعنی از نظر و ذات حقش فرق نمی کنه. انه او علیم بذات الصدور، او آگاه است بدون چه که در جوفها و در سینه ها هست، یعنی باطن باطن آگاه است. سر و جهر تأثیری در این جهت ندارد. بعد یک بیانی ذکر می کند برای علم احاطی پروردگار، برای این که ذات پروردگار چرا عالم است. یه استدلال می کند که این استدلال خود برهان است. ممکنه که سری به آقا چطور خدا به چه مناطی، به چه مناطی خدا علم دارد به همه چیز، به سر و به جهر و به ظاهر و به باطن و به خلاصه به همه چیز. به فرماد مناطش خلقت هست، چون خالق هست عالم هست. چون خدا که خالق هست، غیر از اون است که انسان صانع چیزی، انسان که صانع چیزی یعنی در میان اشیاء خلق شده این رابطه مکانیکی به اصطلاح برقرار می کند. قطعاتی از آهن، قطعاتی از سیم، قطعاتی نمیدونم از فلز دیگری یا لاستیک یا چی، اینها را انسان و یک دیگر به شکل‌های مخصوص پیوند می‌دهد، از نیروهای موجود در طبیعت از اونها استفاده می‌کنه، اسمش صنعت. ولی خالق اون کسی که از به وجود آورنده اشیاء است، به وجود اشیاء به اراده او، به اراده او حادثند و به اراده او باقیند و او ذاتش احاطه دارد بر فعل خودش. اصلا عالم شأنی ندارد جز این که فعل خداوند است و هر فاعل بر فعل خودش از اون جهت که اون فعل فعل خودش هست مهم است. الا یعلم من خلق، آیا اون کس که آفریننده است و آفرینش خودش عالم نیست؟ یعنی همینقدر تصور بکنید مطلب کافی. اون که آفریننده است محیط به آفریده های خودش هست، پس عالم به آفریده های خودش هست. یک ذاتی که در ذات خودش علم به علم بزرگ خود فلسفه این حرف رو همیشه میزنن به همین منات هم تقریبا میگوین اونها هم که در باب علم پروردگار به اشیا ذات پروردگار به ذات خود علم دارد به دلائلی که در جای خود ثابت شده و ذاتی که به ذات خود علم دارد به هر آفریده خود علم دارد و بلکه اون آفریده اش در عین این که معلومش هست علمش هم هست. می فرماید الا یعلم من خلق، آیا اون کس که آفریده است عالم نیست؟ اینجا این جمله را چند جور می شود معنی کرد که معنی هم همه به یکدیگر نزدیک است. یکی این که من خلق فاعل یعلمو باشد، الا یعلم من خلق، آیا اون ذاتی که آفریننده است نمیداند؟ مفعول و محذوف است، یعنی نمیداند، آگاه نیست از وضع مخلوق خودش، یعنی واضح است که آگاه. یکی این که من خلق مفعول یعلمو باشد و ضمیر یعلمو به خدا برگردد، الا یعلم الله من خلق، آیا خدا نمی داند کسانی را که آفریده است؟ یعنی آیا خدا که این کسان آگاه نیست؟ لازمه آگاهی به این کسان آگاهی به افعال اونها هست. ولی اگرچه بعضی از تفسیرها تا المیزان هم اینجور معنی کردن، اما اون معنی اول بهتر است و تفسیر فخرازی هم دیدم اون معنی اول رو ترجیح می دهد به اون بهتر. کلمه علا، این هم کلمه ایست که در زبان عرب به دو معنا به کار برده می شود. یکی این که مجموعاً علا یک کلمه است که به معنی تنبیه هست، این آگاه با علا، یعنی هان، معناش اینه که هان دیگه بیش از این نیست. علا یعلم من خلق، هان ذات حق که خالق است میداند و آگاه است به مخلوقات. یکی دیگر اینه که این کلمه مرکب از دو کلمه است جایی وقتا به کار برده میشود. الف همزه که معنی حرف استفهام است، ولا که حرف نه، الا یعلم و آیا نه، وقت الا میشود آیا نه، او معنی اول میشود هان، به معنی دوم میشود که آیا نه. همه اینها را که معنی بکنیم یه نتیجه در میاد، از همه از همه اینها یه نتیجه در میاد، اون نتیجه این است که خالق عالم و آگاه به مخلوقات، به دلیل اینکه خالق است آگاه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، و اوست لطیف و اوز خبیر. گفتن جمله حالیه، حالی هم باشد یا نباشد در معنی تأثیر ندارد. کلمه لطیف در قرآن مکرر استعمال شده و در موارد مختلف هم معانی مختلف دارد، ولی ریشه همه معانی یک چیزه. به طور کلی لطافت لطافت یک چیز عبارت است از نوعی صفت در شیء که حس ظاهر همچین آشکار او رو درک نمی کند. یک دقتی میخواد، یک زودی میخواد، یک دینشی میخواد که انسان بتواند او رو درک کند. مثلا میگون لطافتی که در شعر حافظ هست، این لطافت شعر حافظ یک امر محسوس نیست، یعنی یک کلمه در این شعر نیست که اسم این کلمه لطافت این شعر باشه، یک صفت هست، اما یک صفت خیلی دقیق و ظریف که یک حس و یک ذوق خیلی عالی او را درک می کند. در حدیث هست و جب قرآن که می فرماید که القرآن عباراتون و اشاراتون و لطائف و حقائق. قرآن چهار چیز است، چهار چیز در طول یک دیگر. عبارات یعنی این الفاظ، الفاظ را، الفاظ قرآن در همه مردم میشنوند، معانی ظاهری این الفاظ را هم، یعنی ترجمه تحت لفظی این را هم هر کسی میتواند درک بکنه. اما قرآن گذشته از اون ترجمه تحت لفظی کلمات یه اشاراتی دارد، یه خود انسان باید فکرش دقیق تر باشد تا اشارات قرآنی را درک بکند. به این ماورای عبارات، از اشارات دقیق تر چیزهایی است که در حدیث هست، لطائف هست. لطائف حتی از اشارات هم دقیق تر است، یعنی خیلی باید ذهن دقیقی باشد و ذهن صافی باشد و بلکه باید ذهن پاک و نورانی باشد که اون لطائف را از قرآن درک کند. اون وقت در پشت لطائف حقایق هست. به هر حال پس مقصود از چیز لطافت چنین چیزی. بعد میگوین لطیف یک معنیش این است، یعنی اونی که دقایق و امور را درک میکنند، یعنی خدا نه فقط ظواهر و امور را درک میکند، اون دقایق را هم درک میکند. این یه معنی لطیف است. ولی در یکی از اخبار و احادیث ما که در اصول کافی آمده است و صادق اون را البته دیدم، این روز رو فرصت نکردم خود حدیث را پیدا بکنم، حدیث خیلی خوبی هم هست که جمله از معناش در ذهنم هست و اتفاقا باز در تفسیر فخررازی بود امروز نگاه می کردم دیدم این معنا را فخررازی هم ذکر کرده است. این است امام می فرماید به این که لطیف یعنی اونی که خالق اشیایی که اون اشیا اونقدر دقیقند که به چشم نمیان، یعنی خدا خالق این اشیایی اونها رو شما میبینید و هزارون اشیاء دیگر که بشر نمیتونه وجود اونها را حس بکنند، اونها را آفریده و به اونها هم آگاه. پس معنی لطیف یعنی خالق اشیاء خیلی کوچک و خیلی ریز و اموری که به واسطه خردی، لطافتی از نظر خردی به چشم نمیاد. اما در اون حدیث یه بیانات دیگری هست که متاسفانه عرض کردم فرصت نکردم ببینم. یادم هست که در این کتابی که مرحوم شازده خسروانی ترجمه کرده است به نام خدا در طبیعت، مال سلام آریون، کتاب خوبی، مرحوم شازده خسروانی دوست عزیز قدیمی جناب آقای دکتر بدیعی،
خال مرحوم خالصی زاده این کتاب
یک پاورقی ها نوشته.
در یه جا که مؤلف برای اثبات ثانه استدلال میکند به همین اشیاء ریز و ذره‌گینی و سلول و این چیزها، خالصی زاده همین حدیث را در اینجا آورده است و اون حدیث صراحت دارد. حتی شاید اینجور که به نظرم یادم هست، جمله یادم هست که امام می‌فرماید خداوند حیوانات کوچکی آفریده است، لطیف است، یعنی خالق موجودات لطیف و حتی جندارهای لطیفی هست که اون جندارها به چشم می‌آید. پس را خانه آیه می‌شود علای علم و من خلق، آیا اون که آفریده است نمی‌داند؟ چون مردم فکرشون راجع به همین کارهایی خودشون میکنن، حرفی میزنن، یواش بگن، بلند بگن، زیاد کن و قبل لطیف، او خالق اینقدر اشیاء است که شما از وجود اونها به واسطه لطافتتون آگاه نیستید و خبیر است به همون لطیف، به همون اشیایی که لطیف به لطف خودش و به لطافت خودش اونها را خلق کرده است. یعنی این مقدار مخلوقاتی که شما سراغ دارید، اینا رو که میدوندید چی؟ اینقدر مخلوقاتی دارد که شما از وجود اون مخلوقات هم آگاه نیستید و اون به اون مخلوقات هم آگاه هست. هوالذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور. در آن واحد در این آیه هم توحید رو ذکر کرده، هم معاد رو ذکر کرده و هم تکلیف و وظیفه انسان رو ذکر کرده. اوست اون کس، اون ذاتی که زمین را برای شما ذلول و رام قرار داد. همسیفی مناسبه ها این زمین که زلول، حالا معنی زلول را بعدم عرضی کنم، این زمین را که خدا برای شما زلول و رام قرار داد استفاده کنید. همسیفی مناسبه ها، این آیه تعبیری است که کلمه‌ای در اینجا به کار برده از قرآن کریم که قدما در توجیهش تا یه اندازه‌ای، یعنی نه در توجیهش، در درک لطفش تا یه حد زیادی عاجز بودن. ذلول در اصل لغت عرب به معنی شتر رام، حیوان رام، و از در زبان درباره شتر که خیلی گفته میشه ذلول من، حتی میگه ذلول من یعنی حیوان رام من. بله بله این خیلی جزدارتر. البته کلمه ذلول که به معنی رام است، بگیم که در اصل در معنای شتر رام است، ولی حالا کلمه ذلول را در غیر مورد شتر هم به کار بردن و معنای مطلق یک شیء رام را بخوان قصد بکنن معنی ندارد، ولی در اینجا یه قرینه ای هست که نه تشبیه بیش از این حرفا. ما زمین را برای شما ذلول قرار داد، معلوم شد تشبیه به همون خود ذلول، به همون حیوان است. این که فنسو فی مناکبها، منکب که این قسمت روی شانه رو میگن، این شانه انسان و حیوان، از کنم که اینجا که استخوان به اصطلاح دست و بازو با پشت متصل میشود، اینجا این قسمت را در انسان مثلا میگن که منکب و در حیوان هم همون قسمت هایی که متصل به پشت حیوان میشود میگن منکب. این است که مثلا میگن که در سر میگن که مردمی که در خراسان یا در اغلب بلاد ایران، البته ندارن، مثلا در شمال ایران و شرق ایران هستن، برای قبله ستاره جده ای را که سیش میگن جدیه، این ستاره قطب را
روی منکبرات یا منکبرات قرار بدن، یعنی همچی بیستن که اون ستاره بی اینجا بخورد و قروب قبله ایستادن. قرار دنید است که منکب اینجا رو اینجا.
قرآن اینجا زمین رو تشبیه کرده به یک حیوان رام، به یک شتر رام، و میگه روی منکبهای این حیوان راه برید.
این دیگه دلیل برای این که نه تشبیه مخصوصا به این حیوان شده است، چون کلمه تمثیلی نمازده هست.
مقصود البته مقصود اصلی از این است
که از زمین خدا استفاده بکنید
و کنون رزقه و از رزق پروردگار که در این زمین قرار داده است و جعل لکم فیها معایش، لکم فیها معایش، ما در زمین در آیین سوی اعراف است، ما در زمین برای شما اسباب معیشت و زندگی را قرار داده ایم. استفاده بکنید از اون چیزی که در زمین مایه معیشت و روزی برای شما قرار داده ایم
و بدانید که اینها همه کارهای حساب شده است، تصادفی و اتفاقی نیست. به موجب یک علل اتفاقی قضایا به اینجا رسیده باشد، افکار مادی یک امر تصادفی و اتفاقی سبب شد که خورشید از زمین از خورشید جدا شد، بعدم یک امر تصادفی و اتفاقی سبب شد که حیات در روی زمین پیدا شد، بعدم هی امر تصادفی دیگر، امر اتفاقی دیگر، امر تصادفی دیگر و اتفاقی دیگر. حالا بالاخره این مجموع تصادفات اتفاقات نتیجه این شده که حالا ما مواجه شدیم با یک سلسله چیها، این درخت ها، این میوه ها، این اصلاً که مایه مثلا روزی های دیگر، این کشت ها، گندم ها، جو ها، خرما ها، امثال این ها هم بسید. حالا اگر ما مثلا به صورت یه موجود خلق شدیم، دارای دندان هستیم، دارای معده هستیم، دارای چی هستیم، و اگر حالا اتفاقا این میوه ها با ذائقه ما جور در میاد و اگر این سایر مواد زمین جور در میاد، همه یه سلسله تصادف هاست. یک نفر موحد که میگوید تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، به نظر شما اینها تصادف و یک کار حساب نشده میاد؟ از نظر شما جدا شدن زمین از خورشید یک امر تصادفی و اتفاقی، ولی اینها از نظر خالق کل همونی که در چشم شما یه امر تصادفی و اتفاقی، هیچ گونه تصادف و اتفاقی، غایت و هدف و غرض و یعنی اشیاء حرکت میکنن به سوی یک مقصد.
پس اصل مقصد آیه این است که اون چه پیش آمده است به تدبیر اون تصادف آمده است که بیده المور.
اول بحث روی این قضیه بود، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر،
و او اینها را خلق کرده است. چه شما هم در روی زمین از همین نعمت ها استفاده بکنید،
اما بدانید که پایان کار این یک منزل است برای شما، یک مدرسه است برای شما، یک جایگاه آزمون، لیبلوکم ایکم احسن و عملا و الیه النشور. پس با توجه به این که به سوی او نشر و به سوی او حشر هست و به سوی او بازگشت هست،
پس برنامه باید بر این اساس تنظیم بشود، یعنی هم مسئله ایکم احسن و عملا. نکته ای که بعد علمای عصر جدید از این آیه استفاده کردن این است،
میگن آقا چرا قرآن زمین را تشبیه کرده به زلول، به حیوان رام، و بعدا میگوید روی شانه های این حیوان حرکت بکنید؟
از نظر قدما معنی ذلول در اینجا این بود که رام است به معنی این که ساکن است،
این خدا زمین را رام برای ذلول قرار داد،
ناچار بودن اینجور بگویند با هیئت قدیر دیگر معناش این است که خدا زمین را برای شما ساکن قرار داد.
قرن این سوال باقی موند. واقع تشبیه کردن زمین به یک امر ساکن و آرام دیگه چیز دیگری نبود که بیان به شطور رام تشبیه بکنن و به شطور راهوار تشبیه بکنن.
این که تشبیه خدا هست که این زمین را برای شما یک مرکب سائر در حال حرکت قرار داد، اما رام و هموار
مثل قطار از بخون بگیم، البته در مقایسه یا مرکوب های دیگر خودمون میگیم، در حالی که داره حرکت میکنند شما توش حرکت میکنید، یا هواپیما در یک شرایط خاصی وقتی که روی خط رفوی حرکت میکنند انسان حس نمیکنه که اصلا حرکت میکنند، شما روی میشید روی هر توی رو حرکت میکنید، در حالی که اونم حرکت خودش داره انجام میده. گفتنی اشاره به حرکت زمین.
اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسَفَ بِكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ. بعضی ها خیال میکنن
که وضع موجود در جهان در طبیعت یک وضع 100% مکانیکی و 100% ریاضی، یعنی یک امری که خلاف اون که الان وجود دارد ممکن نیست و محال است. همینجوری که 5 تا 25 تا این دیگه فرض این که 5 تا 26 تا باشد فرض یک امر محال است، یا 24 تا باشد فرض یک امر محال. ولی این فلسفه یک فلسفه به اصطلاح مردودی است. نه،
عوامل مکانیکی در جهان حکم فرما هست،
ولی عوامل دیگری هم بر جهان حکومت می کند. مثل این است که در بدن ما اینجور عواملی که با فرمول ریاضی حکم فرما هست وجود داره. مثلا قوه ثقل، قوه جاذبه. این قوه جاذبه یه قوه است که طرز عملش نظیر طرز عملی امور ریاضی، یعنی ما مثلا حجم بدنمون اگر فلان مقدار اگر باشد، فاصلمون تا مرکز زمین چقدر باشد، حتما ما یک ثقل معینی داریم، سنگینی معینی داریم که از اون حد نه یه ذره بیشتر از نه یه ذره کمتر.
از نظر اقتضای قوه جاذبه زمین ما اگر این بالا اگر باشیم، روی سقف اگر باشیم، پامونو بذاریم کنار پشت بام فوراً میره.
و اگر در عالم قانونی غیر از این قانون نمی بود همین بود، ولی عوامل دیگری هم غیر از این عوامل وجود داره. ساده ترش قوانین حیات هست. قوانین حیات را گاهی میخواستم بر همین اساسهای مکانیکی توجیه کنم، ولی قابل توجیه نیست. یعنی مثلا بر همین موجودات که محکوم این قوانین هستن، همینقدر که نیروی حیات بر اینها مسلط شد، نیروی حیات حکومت می کند بر اینها. او سر جای خودش خاصیت درست اون تخلف نشده است. یعنی یک نیروی فوق نیرو هست. مثلا همیشه سنگین که در اینجا باید وجود داشته باشد، یک نهال وقتی که شما به زمین می کنید، بعد ببینید چطور ماده غذایی سنگین که به طبع خودش سنگین است، چطور این ریشه های ظریف از اینجا میکشن تا سر درخت میبرد بالا، چون یک قوه دیگر و یک نیروی دیگر حاکم است. داستان معروفی از ابو سعید عباسید و ابو علی سینا، داستان معروفی ابو سعید ابو الخیر عارف معروفی که در عرفای خیلی مهم است، در نیشابور بود، بو علی سینا در ماوراء النهر بود، در بلخ و بخارا و اونجا بود. بعد جریانی است که محمود غزنوی میخواد چند نفر رو میخواد از امیر سامانی که بفرسته به دربار او. اون دربار خودش رو غنی میکرد از دانشمندان، فلاسفه، شعرا، امثالی و فرستاد که این چند نفر رو بفرستید. اینا قبل از اون که رسما اعلام بشود از این قضیه خبردار شدن. بعضی هاشون گفتن خود میریم مثل ابو ریحان و یکی دو نفر دیگه، یکی دو نفر دیگه فرار کردن، حاضر نشدن برم. یکیش بو علی سینا بود، فرار کردن. فرار شد آمد به این طرف ها و تا گرگان اونجا ها رفت و بعد رفت همدان که از قلم رو محمود خودش خارج بکنن. در سر راهش آمد به نیشابور. در نیشابور با ابو سعید ابوالخیر معروف است و نوشتن در کتابات اینا سه شبانه روز با یک دیگر ملاقات داشتن و خلوت داشتن و بیرون نمی آمدن مگر برای نماز و برای تطهیر و برای این صحبت های بینیتون شدن. یه وقت میگن این دو نفر با یک دیگر با هم در حمام بودن. ابو سعید برای این که بخواست نشون بده به ابو علی ارزش عرفان و در مقابل ارزش فلسفه، حالا داستان راست بگیری یا چیز من کارده من نتیجه گیری که میخوام بکنم، اون چهار تا حمام رو فرض کرد به بالا و بعد نگرش بزنید معلق نگرش. ابو علی گفت شما فلسفه میگید که جسم ثقیل اگر در بالا باشد لازمه طبیعتش این است که باید بیفتد، همین خصلت ریاضی، یعنی لازمه طبیعتش این است که باید بیفتد، چرا این نمیفتد؟ این قانون شما فلسفه نقض کرد. و این گفت که نه، این قانون ما فلسفه نقض نمیشود. قانون فلسفه این است که طبیعت حکمش این است که به طبع خودش اقتضا دارد بیاد پایین، مگر اینکه قاصر بیاد مانع او بشود. اینجا اراده این یک اراده قوی که مانع آمدن اوست. الان هم اون میخواد بیاد به طبع خودش، ولی یک اراده قوی مانع است که نمیشه بیاد. حالا من به داستان کار ندارم، قرارم این جهت است که کار عالم و طبیعت عالم چنین است. آیا این عالم با همین نظام ریاضی که دارد و همین زمین با وضعی که دارد یک امر جبری و لایتخلف هست؟ یا یک قدرت های ما فوق حاکمی هست؟ اگر خدا بخواهد اون قدرت حاکم بر همه اشیاء که گفتیم تبارک الذی بیده الملک، یعنی زمام همه امور در دست او، خدا اگر بخواهد در آنی همین زمین را فرمان بدهد، فرمان میدهد، دهن باز میکند، همه را یک بخواهد. آیا اون کس که در آسمان است شما اطمینان دارید؟ در خودتون به 100% امن دارید؟ یه امن معنیش اینه یقین داری و این را لایتخلف میدونی، جدری به اصطلاح میدانی، نخواهد کرد یا نمیتواند بکنه. صحبت نمیتواند نیست، همه چیز به مشیت و اراده او. اگر مشیت و اراده اش تعلق بگیرد، همین زمین، همین شطور رام راهوار یک مرتبه حلقش رو باز می کند، شما رو یک جا می دلد. همین حیوان رام یه دفعه شروع می کند به تکون خوردن، همون تکون خوردن مثل یه حیوان که شروع بکنه به خود جفتر که انداختن به تکون خوردن، انسان پرد می کنه از روی خودش، شروع می کنه به تکون خوردن، دهن باز می کنه، یا الله شما رو در داخل خودش شروع می کنه. در این که مقصود از منطق سماعی، آیا مقصود خدا؟ یک تعبیر عرفی و عامیانه است، یعنی تعبیر بر اساس تعبیر رو میگم خدای بالاتر، خدای در آسمان. و حال اون که عرش الهی با احاطه بر آسمان ها دارد تا چه برسد به ذات الهی، یا مقصود چون یعنی مأموران الهی، چون ملائکه در قبلا گفتیم که از قرآن استفاده می شود که موجودی هست به نام آسمان، ولو اینکه مخلوق تمام این کرات باشد. و ملائکه الهی نوع تعلق و رابطه و ارتباطی با اونجا دارن. یعنی آیا شما اطمینان دارید که مأمور الهی یا مأموران الهی که در اونجا هستن اگر بخواهند به امر خدا زمین رو خرف بکنن نکنن؟ اَعْمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسَفَ بِكُمُ الْأَرْضَ. اطمینان دارید، یقین دارید. این یقین خیلی از این که بسیاری بشر حاصل بشن اگر بسیاری که همون ریاضی باشن این خیلی از این محال اشتباه میکنید. این جوری اَعْمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسَفَ بِكُمُ الْأَرْضَ که الهی تموم یه دفعه ایدیدن زمین دهن باز کرد این داره به خود می لرزد و به خود می لرزد. اَعْمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. آیا اطمینان دارید اون که در آسمان بر شما سنگ ریزه بفرستد همونی که بر قوم لوط فرستاد؟ فستعلمون کیف نذیر. همه برای این است، یعنی میخواد بیاد که خدای متعال کیفر اعمال را در دنیای دیگر قرار داده و اگر بخواهد در همین دنیا شما امت آخر الزمان را هم کیفر بکند همین جوری که بعض امتهای دیگر کرد می کند. و فستعلمون کیف نذیر. اون وقت می فهمید که انذار من نذیر گفته اینجا من انذار اصلا معنی مونده. اون وقت خواهید دانید که انذار من چگونه هست، اعلام خطر من چگونه. در اینجا این آیات ما پایان می‌یابد. فردا ظاهرا روز ولادت صدیقه طاهره سلام الله علیها که 20 جماد الثانیه. به مناسبت اینکه فردا روز جشن است و روز تولد است، فقط برای این که تیمون و تبرکی باشد نامی می‌بریم و جسمی می‌کنیم از این بزرگوار. مکرر گفته این که یکی از دلائل صدق پیغمبر اکرم این مطلب است که کسانی که به او نزدیک بودند اما از صالحینشون و طالحین حتی اونهایی که دچار هوای نفس شدن و امر پیغمبر را مخالفت کردن، وضع پیغمبر اکرم یک وضعی بود که حتی مخالفی یعنی اونهایی که در عمل مخالف بودن خودشون را از دغدغه صداقت پیغمبر اکرم نمیتوانستن خالی بکنن. یعنی هیچ کس نمیتوانه باورش بیاد علیاذ بالله که پیغمبر اکرم صادق نیست. حتی اونهایی هم که دچار خلاف در عمل شدن که خود این مطلب بیشتر سبب این میشود که اتمام حجتی بیشتری نسبت به اونها باشد. تو اگه فرض کنید علی یاسب الله یک کسی با پیغمبر نزدیک باشد، بعد براش یقین پیدا می شود که پیغمبر می خواهی یقین پیدا بکند که دیوارد رو مجبور هست. ولی اونهایی که جامعه هر که فضیلت می رن نهایت اعتقاد ایمان و حد اکثر از عمل. شما ببینید زهرای مرضیه سلام الله علیها تا چه حد مصداق ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کریم. ما با یک انتصاب خیلی 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 دور یک چیزهایی که خود میگه خدا را فراموش میکنه، ولی زنی که پیغمبر خدا در حضور مردم و جمع مکرر در مکرم شهادت میدهد که زهرا پاره تن من است. خب این برای یه آدم عادی اول توهمی که باید وجود بیاد من دیگه پاره تن پیغمبر، مگه پاره تن پیغمبرم دیگه نگرانی دارد من که باید برم بخوابم دیگه. تضمینی که پیغمبر دارد تضمین منم. ولی آیا اونایی وقتی اینجور فکر کردن که من به پاره تن پیغمبر هستم پس دیگه بی‌نیاز از همه چیز هستم؟ یا در روایت دارد که وجود مقدس زهرا